با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی خوش آمدید. از همینک من به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم شما هم ما رو همراهی بفرمایید. در شبی با بارش باران در خدمت شما هستیم. در بیشتر نقاط کشورمون ما شاهد بارش باران هستیم. در برخی از نقاط شمالی و کوهستانی هم شاهد بارش برف هستیم. این نعمت الهی رو پاس می‌داریم. فقط مراقب باشید در هنگام رانندگی و اینکه اتفاقی نیفته، به سلامت به مقصد برسید. از همه شما سپاسگزاریم. دعوت می‌کنم تا لحظات دیگه شنونده اولین برنامه ما باشید، برنامه روایت تاریخ.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها وارد مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان ویرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجی نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رکش بگین میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
میتونیم اهم بکنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیان.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
شد 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشد.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی بخیر باشه هر جایی که هستید. آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. شب ترده و باران خورده ای رو پشت سر میگذاریم و امیدوارم شما فرصت همراهی با ما رو داشته باشید در ادامه برنامه روایت تاریخ و آن چیزی که از ابتدای سال 1403 خورشیدی آغاز کردیم با شما دوستان عزیز. امشب هم کنارتون هستیم. لطفاً شما هم کنار ما بمانید و در برنامه امشب با ما همراه باشید تا به بحث‌هایی که مورد نظر هست بپردازیم و در موردشون مفصل با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم صحبت کنیم. خب چند هفته هست که ما با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم پرداختیم به موضوع ایران در دوران صفوی و امشب هم با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به همین بحث خواهیم پرداخت و نسخه‌ای که از برنامه امشب خواهید شنید ادامه هست بر روایتی که ما طی هفته های گذشته از این سلسله ایرانی داشتیم. در برنامه امشب هم با شما هستیم، به گفتگو خواهیم نشست با میهمانان ارجمند و عالی مقامی که کنار ما خواهند بود، چه در استودیو چه روی خط تلفن، و امیدوارم که شما هم ما رو تنها نگذارید. اگر بخوایم به گذشته برگردیم و در مورد دودمان صفوی بخوایم با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم به بحث و گفتگو بنشینیم، مطالب مختلفی بیان شده که من سعی میکنم که خلاصه ای از اونها رو خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض بکنم که دودمان صفوی دودمانی ایرانی و شیعه مذهب بود که بین سالهای 1501 تا 1736 میلادی برابر با 900 و خدمت شما عرض بکنم 7 قمری 1148 خورشیدی در واقع در ایران به حکومت رسیدند و به مدت 235 سال بر ایران فرمان روایی کردند. آقای دکتر سید محمد احمدی هم در استودیو به من ملحق شدند. سلام میکنم به شما آقای احمدی، شب عالی به خیر باشه، خوش آمد میگم حضورتون و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم، متشکرم.
احمدی عزیز، من سعی کردم که مقدمه‌ای بگم بران چیزی که در هفته های گذشته نقل شده بود و یک حالا مبحث کلی رو آغاز کردم. خدمت شما هستیم و صحبت شما رو میخواییم بشنویم. اگر موافق باشید مروری داشته باشیم به آن چیزی که تا یه هفته های گذشته اتفاق افتاد. ما پرداختیم به موضوع تا پایان خدمت شما عرض بکنم که دوران یکی از پادشاهان دوره صفوی و بحث ما با حضرت عالی و دیگر دوستان و میهمانانمون رسید تا پایان دوره شاه صفی.
بله، چنانکه دیدیم دوران شاه صفی دورانی ناآرام و پر از شورش و برخورد و درگیری های داخلی بود و ضعف کشور رو به دنبال داشت. اما شاه صفی در 31 سالگی درگذشت و پسرش که جانشین او شد شاه عباس دوم بود که در واقع میشه سال 1052 هجری معادل 1642 میلادی. شاه عباس دوم موفق به پیشرفت‌هایی شد در کشور که یکیش تسخیر شهر راهبردی و بسیار مهم قندهار بود که از در دوران پدرش از دست رفته بود، و شاه عباس به عنوان یک پادشاه پرقدرت و عدالت طلب دورانی از پایداری و صلح رو به ارمغان آورد، همچنان که شاه عباس اول هم کشور رو به پایداری رسونده بود، شاه عباس دوم هم تا حدودی همین روند رو دنبال کرد. به جز جنگی که منجر به تصرف قندهار شد هیچ جنگ مهم دیگری روی نداد و قندهار که به دست گورکانیان یعنی مغولان هند افتاده بود دوباره به ایران بازگشت. امنیت راه‌ها و تجارت برقرار بود و قوانین شهر با جدیت بیشتری در کشور دنبال می‌شد. مثلا در سال 1645 معادل 1055 1055 هجری مبارزه رسمی علیه فروش مشروبات و علیه فحشا اعلام شد. صوفیان در اون دوره با اعمال مخالف با اخلاق و شرع باعث بیبندوباری می شدن که حالا در مورد اینکه چرا صوفیان این کار رو می کردن باید جداگانه بحث کنیم. اما به هر حال یکی از مشکلات دوران صفویان همین برخورد صوفیگری عامیانه که ما تمایز قائل میشیم بین این نوع صوفیگری با عرفان و صوفیگری اصیل. صوفیگری عامیانه باعث بیبندوباری میشه و در این زمان یعنی دوران شاه عباس دوم مبارزه فرهنگی علیه این نوع فرقه‌گرایی شکل گرفت. از زمان شاه طهماسب به ویژه با تلاش‌هایی که محقق کرکی داشت این مبارزه علیه صوفیگری شروع شده بود، اما در زمان شاه عباس دوم مطالب بسیاری علیه بیبندوباری صوفیان منتشر شد و البته باید در نظر داشت که کسی با عرفان و تفکر ریشه‌دار و فلسفه و تفکر بزرگان عارف و صوفیان اصیل مخالف نبود. حتی بسیاری از روحانیون و خود پادشاه هم به عرفان و بزرگان اون احترام می‌ذاشتند. یک نوع بحث دینی دیگری هم در جریان بود که اون هم چشمگیر بود و اون بین اصولیون و اخباریون بود که در این دوره داشت بالا می‌گرفت. علمای بزرگ کشور که در اداره کشور هم سهیم بودند و نفوذ بیشتری داشتند اغلبشون اصولی محسوب می‌شدند، یعنی اهل اجتهاد بودند و اهل در واقع اصول فقه و تفکر عقلانی در دین و توجه به مقتضیات زمان و حل مشکلات مردم. اما بعداً در زمانی که صفویان رو به افول گذاشته بودن نفوذ اخباریون زیاد شد. اخباریون کسانی بودند که به اصطلاح به ظواهر حدیث توجه داشتن و با مجتهدان با اجتهاد و با اصول فقه مخالف بودند، که حالا بحث مفصلی هم در همین زمینه وجود داره که جداگونه باید بهش بپردازیم. اما دوره شاه عباس دوم در واقع ما مواجه هستیم با چند تا موضوع دیگر. یکیش قضیه وزیر اعظم دربار شاه عباس دوم هست، میرزا سارو تقی، که از زمان شاه صفی و بعد در زمان شاه عباس دوم صدر اعظم کشور بود. سارو تقی یعنی تقی زرد، احتمالا منظورشون این بود که موهای او بور هست و این در سفرنامه ها اومده. در دوره شاهان قبلی هم او آدمی از رجال مهم بود، فردی درستکار و هوشمند و مانع فساد و سودجویی مالی مقامات بود. به همین دلیل وقتی که به صدر اعظمی رسید، که این دوره صدر اعظمیش در همین شاه عباس دوم به خصوص مورد نظر ما هست، بسیاری از مقامات به خصوص مقامات نظامی مثل قزلباشان دشمن او شدند، به خاطر همین که فردی هوشمند بود و در امور مالی تجسس میکرد که مانع فساد و سودجویی بشه. این مقامات مخالف او بدگوییش رو نزد شاه صفی و بعد از اون نزد شاه عباس دوم میکردن و بالاخره به فرمان بعضی از این مقامات سپاهیان قزلباش به خانه این صدر اعظم حمله کرده و او رو کشتند در سال 1055 هجری. سارو تقی روی هم 12 سال وزیر اعظم بود و نقش مهمی در آبادی و توسعه کشور و به خصوص اصفهان داشت، پایتخت کشور، و به واسطه تدابیر خودش باعث افزایش درآمد دولت شد، چون از ریخت و پاش‌های مقامات و ارتشیان جلوگیری می‌کرد. و حتی بعد از اینکه ترور هم شد، ثمره کارهای او از بین نرفت. جانشین او محمد بیگ هم فردی توانمند بود که توسعه درآمد دولت رو از طریق اصلاحات مالی ادامه داد.
و در واقع یک چهره اقتصادی بود محمد بیگ.
بله. پادشاه یعنی شاه عباس دوم در همین دوره به خاطر اینکه صدر اعظم توانمندی داشت، وقت بیشتری رو پیدا کرد که به شکار و فعالیت‌های شخصی خودش بپردازه و این برای محمد بیگ هم خوب بود که به او فرصت میداد تا کارهای بیشتری رو با آزادی بیشتر در جهت توسعه کشور و اصلاحات مالی و اقتصادی به انجام برسونه. اما دشمنان هم ساکت نبودند و بالاخره موفق شدند که شاه عباس دوم رو متقاعد کنند که وزیر اعظمش رو کنار بگذاره و او رو تبعید کنه. به هر حال همین که شاه عباس دوم سالها چنین صدر اعظم‌هایی رو داشت و به کار گرفته بود و اجازه اصلاحات مالی رو به اونها میداد، خودش یک نکته مثبتی است در دوران او.
حالا در مورد محمد بیگ حالا بحث های متفاوتی مطرح میشه. اینکه او یک چهره اقتصادی بود، دست به اصلاح نظام اقتصادی زد و شرایط رو به سمت و سوی برد که دربار صفوی درآمد بیشتری رو بتونه کسب بکنه، یک طرف ماجراست. از اون طرف بحثایی وجود داره در مورد ارتباطاتی که او مثلا با کمپانی هند شرقی داشت. حتی در برخی از روایات تاریخی گفته شده که او رشوه میگرفت از این کمپانی و همین میشه سرآغازی برای اینکه به نوعی در واقع دوران شاه عباس دوم همراه بشه با یک سری تنش‌های اقتصادی که در دربار پدید میاد. درست میگم؟
درسته، ولی احتمال داره یه مداری بزرگنمایی از سوی دشمنان او علیه او شده باشه، چون معمولا افرادی که به عنوان صدراعظم دارای به اصطلاح روحیه پشتکار برای جلوگیری از فساد مالی و سوء استفاده های درباریان هستند، اینها دشمنای زیادی پیدا میکنن و شایعاتی هم براشون میسازن. نمونه خیلی بارزش امیرکبیر هست و با وجود اون همه اصلاحات و اون همه محبوبیتش در کشور بین مردم، دشمنان خیلی مهمی هم داشت در دربار. به هر حال این مسئله که آیا دقیقاً چنین شایعاتی رو ما میتونیم ارزیابی کنیم بسته به این داره که به چه دیدی به این قضایا نگاه بکنیم و از کدوم تاریخ نویسان بیشتر استفاده کنیم. دوره شاه عباس دوم رو دیگه من در همین جا خاتمه میدم و بعد از او نوبت شاه سلیمان یا شاه صفی دوم هست.
حالا من بدم نمیاد که راجع به همین آقای محمد بیک یه مقداری صحبت بیشتر بکنیم. یک پژوهشی دوستان انجام دادن، آقایان امیر فرح‌زاده و سید احمد عقیلی، تأملی در روایات تاریخی دوران افول قدرت محمد بیک وزیر شاه عباس دوم صفوی، و او رو در واقع منتسب میدونند به یک خانواده ارمنی اهل تبریز که پدرش حسین بیک تبریزی از اکابر تبریز بود در زمان شاه عباس اول، صاحب منصب قیچی باشی یا قیچاچی باشی شد، خیاط باشی دربار شاه عباس، و عموی او هم تقی سلطان، سلطان یکی از ولایات آذربایجان شد. حسین بیک به سبب درستکاری و کاردانیش نزد شاه عباس اعتبار بسیار زیادی پیدا میکنه و بعد هم پسرش محمد بیک ابتدا داروغه جامعه ارامنه جلفای نو بود، بعدش خدمت شما عرض بکنم که رشد کرد و این حالا مترقی شدن او تا جای ادامه پیدا کرد که به وزیر اعظم شاه عباس دوم انتصاب پیدا کرد. از درجه اعتبار و احترام فراوانی نزد شاه برخوردار بود، اما به مرور بی‌اعتنایی او به احکام و فرمانهای سلطنتی موجب خشم و سلب اعتماد شاه نسبت به محمد بیک میشه، فردی که معروف بوده به زیرکی و توی همین در واقع زیرک بودن خودش هست که از مقامش استعفا میکنه. منابع مهم تاریخی شرایط منتهی به سقوط محمد بیک رو در سفرنامه های تاورنیه و شاردن ثبت و ضبط کردن. شاردن نکات مهمی درباره زندگی سیاسی او می نویسه و میگه که پس از اندک زمان شاه عباس اول او را به لقب بیک مفتخر ساخت و منصب نظارت یا ریاست دربار شاهی و خزانه داری و اداره کل کاخها و مستقلات سلطنتی و املاک خاصه خودش رو به او میسپاره و پس از مرگ شاه عباس اول هم جانشینش شاه صفی محمد بیک رو به عنوان سفیر به هندوستان میفرسته، چون از خدمت برمیگرده وزارت موقوفات اصفهان به او سپرده میشه. محمد بیک زمانی که صدر اعظم شد اومد که مشکلات اقتصادی رو حل بکنه، دست به اصلاحاتی در امور اقتصادی و نظامی زد و برخی از این اقدامات شامل تلاش برای صرفه‌جویی در هزینه ها از طریق کاهش هزینه ها بود، چنان که سالانه تمام درآمدها باید در دفاتر مربوطه ثبت میشده، خود شخصا بر اونها نظارت میکرده. وزیر موقوفات به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای موقوفات از دادن حقوقهای کلان به برخی از وزرا و شاهزاده ها جلوگیری میکنه و به خصوص در زمان شاه عباس دوم که صدر اعظم میشه گفته میشه که در جهت تعدیل موقوفات خدمات قابل توجهی انجام داد و شاردن هم می نویسه صدر اعظم ضمن فهرست اسامی کسانی که از درآمد موقوفات سهمی می بردند نام کسانی را دید که هر یک در سال افزون بر 25 تا 30 هزار اکو می گرفتند، که حالا این اکو پول رایج فرانسه است در دوره صفویه. اقدامات برجسته او در زمینه اقتصادی و سیاسی و نظامی نشان از بحران‌های عمیق در ساختار حکومتی صفویه می‌داد که می‌بایست قاطعانه و مجدانه در رفع اونها اقدام می‌کرد. برخلاف دوره پدر آقای احمدی، به نظر می‌رسه که دوره شاه عباس دوم دوره رفاه حالا رفاه هم نمیشه گفت، دوره صلح و توسعه میشه لقبش داد، درسته؟
درسته.
و از اینجا به بعد بریم به سراغ جانشین شاه عباس دوم که کسی نیست جز شاه صفی دوم.
بله، شاه صفی دوم که یک بار تاجگذاری کرد و با کشور با مشکلاتی در همون زمان روبرو شد، از جمله قحطی و بیماری، و شاه برای اینکه این رو مربوط به تاجگذاری خودش نکنه، بار دیگر بعد از پایان اون بحران دوباره تحت عنوان شاه سلیمان تاجگذاری کرد. او از 1077 هجری تا 1105 بر سر کار بود که معادل است با 1666 تا 1694 میلادی، یعنی دوره‌ای که کشور عثمانی در اروپا با مشکلاتی برخورد کرده و آغاز افولش هست. پادشاهان قبلی صفوی اهل تحرک و تلاش بسیار برای پیشبرد جنگ‌های خودشون و سرکوب دشمنان خارجی و شورش‌های داخلی بودند و در این زمینه شاه عباس اول در واقع سرآمد همه بود. حتی در زمان صلح هم اون شاهان قبلی در دشت‌ها می‌تاختند و زمستان و تابستان را در مناطق مختلف کشور می‌گذروندند و با مردم به طور کلی در تماس بودند و اردوگاه‌های خودشون رو بیرون شهرها می‌زدند، نه اینکه برند در دربار بشینند. اما این دو پادشاه آخر صفوی، یعنی شاه سلیمان و شاه سلطان حسین، تحرکشون بسیار کم بود و به جز شکار اوقات خودشون رو در پایتخت و دربار می‌گذروندند و با مردم کشور تماس چندانی نداشتند. در واقع میشه گفت که علاقه‌ای به امور کشورداری نداشتند و اون رو به وزیر اعظم خودشون می‌سپردند. اما این وزیران قدرت پادشاه رو طبعاً در اختیار نداشتند، پس قادر به اصلاحات عمیق در امور هم نبودند و نمیتونستند از رشد فساد جلوگیری کنند. پس یکی از عوامل افول صفویان در این دوره که در نهایت بعد از مدتی منجر به زوال این سلسله شد همین قضیه است، یعنی در واقع نشستن پادشاهان دور از امور مملکت داری و سرگرم شدن به مسائل داخلی دربار و بنابراین رشد فساد در سطح مقامات در کشور و در مناطق مختلف. از جهت مسائل خارجی، خب پیمان قصر شیرین همچنان بین کشور ایران و عثمانی برقرار بود و جنگی در این دوره، یعنی دوره شاه سلیمان، رخ نداد. ما قبل از اینکه این قسمت رو ادامه بدیم، باید به نظرم بعضی از موارد دیگه، از جمله موضوع به اصطلاح همون برخورد دیدگاه‌های مختلف مذهبی در دوره صفویان تا این زمان رو بهش بپردازیم. یکی مسئله برخورد با صوفیان هست و یکی مسئله برخورد با اخباریون.